بخشی دیگه باید یه طور دیگه برگزار میکنه. امروز من با هیچ که مشکلی ندارم و همم از دوستان بنده هستن، بحث من قانونمند شدن انتخابیه. ما امروز یه دفعه به یکباره اعلام شد در 5 وزن انتخابی میخوایم بذاریم. آیا مشکل ما تو اون 5 وزنه؟ متاسفانه اون 5 وزنی که داریم انتخابی میذاریم همه کسایی هستن که ما چشم امیدمون به مدال اوناست. شما نگاه کن، برای حسن یزدانی، برای رضا یزدانی، برای کمیل قاسمی، برای پرویز هادی، اینا همه کسایی هستن که ما چشم به مدال اونا دوختیم تو مسابقات جهانی. برای اونا انتخابی میذارن، برای اوزانی که بعضیا تازه وارد هستن، غریبه هستن، تازه آمدن تو این وضع، حتی سابقه جهانی هم ندارن، به یک بار انتخاب میشن. یک دوگانگی اینجا به وجود میاد. من تو وزن 79 کیلومون پهلوان کرمانشاهی ما برای اولین بار داره عضو تیم بری برای اسام مسابقات جهانی بشه. خیلی خوشحالم یک جوونی بهش فضا داده شده میخواد بره. یا تو وزن 70 کیلوگرمون کشتیگیر ما عملکرد خوبی شد نداشته باشه تو مسابقات جهانی یا تو مسابقات تورنمنت ها، ولی به یک بار انتخاب میشه، ولی با تجربه مثل نصیری به یک دفعه کنار گذاشته میشه. من میخوام بگم یه قانونی باید باشه برای همه اوزان، برای همه تشکیلات که این انتخابی برگزار بشه. این امیدو از کشتیگیر نگیریم. امروز من در سطح شهرستان و استان خودم میبینم که یک مسابقه کوچولی که می‌خواستیم برگزار کنیم بالغ بر 400 500 تا کشتیگیر میومدن. به یک باره دیدیم تو یک مسابقه خیلی مهم جوایز هم خوب بوده 60 تا کشتیگیر اومدن. اینا علت چیه؟ اینا باید کارشناسی بشه، آسیب شناسی بشه، ببینیم که علت این که گریزان شدن بچه‌ها از کشتی چیه. ما اینجا صاحب کشتی هستیم. ما نمیتونیم مثل کشورهایی که صاحب کشتی نیستن گلخانه ای عمل کنیم. ما باید، چون این ورزش در رگ و پوست ما ایرانی ها هست، ما صاحب کشتی دنیا هستیم. ما نمیتونیم 10 نفر ببریم اردو و به شکل گلخانه اینا رو تمرین بدیم برای یک مسابقات. اینجا ایران، اینجا صاحب کشتیه. این جوانی که تو روستا داره تمرین میکنه تو رده نوجوانان، یه روز دوست داره که بیاد خودش رو به عرصه ملی برسونه. اون باید کجا بیاد غلام محمدی رو، محمد بنا نگاه کنه، خودش رو بقبولونه، یعنی تو عنوان یک عضو تیم ملی. بهترین پشتوانهای ما، آقای سیفی، جناب اسکی، بهترین پشتوانهای ما کشتیگیران جوانان ما هستن تو هر کشوری. امروز دو تا قهرمان جوانان جهان ما کنار گذاشتیم. دو تا بهترین پشتوانهامون رو تو انتخابی لحاظ نکردیم. احمد عزیز در سال قبل قهرمان جوانان جهان شده. در وزن 97 عباس فروزن قهرمان جوانان جهان شده. اینا بهترین پشتوانهای ما هستن. اونا چیزی نیست که یک نفر تشخیص بده اینا پشتوان هستن. نه، اینا رفتن تو یک میدانی به نام مسابقات جوانان جهان، نفر اول دنیا شدن. اگه قراره که ما جوانگرایی کنیم، شعار جوانگرایی بعد از المپیک رو بخوام بدیم، اینا از اینا رو کنار بذاریم. الان چه انگیزه برای
اتفاقاً آقای میرمادی عذرخواهی میکنم، من اشاره کردم تو صحبت‌های اولیه‌ام به حرف‌های شما، استناد کردم به مصاحبه شما که فرمودید که بحث‌های انگیزشی ما وقتی می‌خوام ایجاد کنیم، قبلا 200 تا 300 تا کشتیگیر ثبت نام می‌کردن، الان مثلا امسال شاید رابطه مستقیمی با این موضوع داشته باشه که انتخابی نمیذارن و همینجوری میان بعضی وقتا سلیقه‌ای عمل می‌کنن. به نظر شما؟
من آره همینا می‌خوام بگم، در نهایت این دودش به چشم کشتیگیر ما میشه، یعنی بچه‌های ما گریزان میشن، بچه‌های ما الگوهاشون رو دارن در نزدیکیشون می‌بینن. میرا این عباس فروتن در قهرمان جوانان دنیا شده. امروز هیچ محلی از اعراب نداره تو انتخابی. این چه فرایندیه؟ من میخوام این فرایند قانونمند بشه. چیزی بزرگی نیست که بزرگای کشتی بشینن یک بیسی رو بنویسن، یک قانونی رو تصویب بکنن که هر رئیس فدراسیون، هر سرمربی اومده بر اساس اون عمل بشه. این چیز زیادی نیست. ما امیدی نباید از کشتی بگیریم. ما باید جوانایمون رو بکشونیم با توجه به فضایی که الان وجود داره، که این جوانا باید کشیده بشن تو ورزش، بیان تو، مخصوصا کشتی، ورزش ملی و سنت ماست، این طوریه که تو خون ما، تو گوشت ما، این باید حتما لازم بشه. چون اگر بخواد به این شکل پیش بره، مطمئنن سالیان سال ما میبینیم که خیلی از قهرمانای ما کنده میشه. و این قهرمانایی که در سطح آسیا، در سطح جوانان جهان داریم، باید اینا حفظ بشن. امروز میبینیم که بچهای ما به سمت کشورهای آسیای میانه دارن حرکت میکنن. جواد ابراهیمی، یک جوانی که در هر مسابقه در تورنمنت رفته، 5 بار تو خاک روسیه، تو جام یارگین، تو جام مدوید، تو جام آدم علیوف، هر جا رفته با مدال اومده، به یک باره کنار گذاشته میشه. اونم حق داره. اون نفر اول انتخابی تیم ملیه، چرا باید کنار گذاشته بشه؟
آقای میرمادیان، نظر شما این هستش که وقتی ما مسابقات انتخابی میگذاریم هر کسی نفر اول شد و تونست اون مقام اولو به دست بیاره انتخاب بشه و دیگه کادر فنی کاری نداشته باشه؟
بله. ببین من صحبت من اینه که تو صحبت گفت که ما 5 ماه 6 ماه قبل از مسابقات جهانی ما مسابقات رو برگزار کنیم، مسابقات کشوری و انتخابی همون رو انجام بدیم، بعد بیایم برای تورنمنت هایی که مد نظر کادر فنی هست رو رصد کنیم، این بچه ها رو 2 نفر 3 نفر گزینه هایی که تو انتخابی رو سک اومدن اینا رو به این تورنمنت ها بفرستیم، اونجا یک بحث کارشناسی بشه، آنالیز بشه، ببینید کدوم از کشتیگیرای ما تونستن تو اون تورنمنت ها موفق باشن، بعد بیان که کادر فنی بشینه با شورای فنی بشینن صحبت کنن میگه بله این کشتیگیر در مسابقات انتخابی اول شده ولی در تورنمنت های اونجایی که ما باید با خارجی ها کشتی خوب بگیریم نتیجه بگیریم اونجا نتیجه میگیرن، بیان تجدید نظر کنن، دوباره یک فرایند انتخابی رو دوباره برای این
آقای میرمادیان ما چون که وقتمون الان خیلی تنگه و باید با یکی از هیئت‌های کشتی هم راجع به بحث انتخابات فدراسیون کشتی صحبت کنیم که مقوله بسیار مهمی هستش، ولی چون واقعا ما وقت درگیر بحث انتخابات بودیم و اصل کشتی همین صحبت‌های شماست، یعنی موضوع ما همین صحبت‌های قشنگ شماست، در جلسات بعدی ما مزاحم شما خواهیم بود و صحبت‌های خوب شما استفاده خواهیم کرد. من شما رو به خدا می‌سپارم و براتون آرزوی موفقیت می‌کنم و به همه مازندرانی عزیزم سلام برسونید.
خیلی متشکرم آقای میرمادیان.
خواهش می‌کنم، خیلی خوشحال شدم توی برنامه، ان شاءالله اینا همه در داستان جهت کمک به کشتی باشه که ما بتونیم اون چیزی که عدالت واقعی است برقرار بشه.
ان شاءالله. خدا نگهدارتون آقای میرمادیان. با برنامه ورزش ایلان که اختصاص به کشتی داره از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند و علاقمندان به این رشته هستیم، همراه میشیم با آقای عبدالله هاشم پور و اخبار کشتی جهان رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه علاقمندان به ورزش و خصوص دوستداران کشتی. چند خبر از رقابت‌های قاره‌ای رو در گروه سنی جوانان در اروپا و امریکا تقدیم حضورتون می‌کنم. رقابت‌هایی که در گروه سنی جوانان در آزاد و فرنگی در حال برگزاری هست، البته مسابقات فرنگی تموم شده و آزاد هم امروز خاتمه پیدا خواهد کرد. در گواتمالا رقابت‌های کشتی فرنگی پان آمریکن برگزار شد و مسابقه انتظار آمریکا تونست قهرمان بشه، منتها بعد دست دادن 5 مدال طلا در واقع در 5 دیدار نهایی آمریکایی‌ها شکست خوردن. با این حال با 190 امتیاز قهرمان شدن و تیم مکزیک با 130 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. شگفتی این رقابت‌ها مکزیکیا بودن و کولومبیا هم 122 امتیاز در مکان سوم جای گرفت. نکته قابل تأملی که کوبا تیم بسیار پرطرفدار و صاحب سقف در کشتی دنیا حتی پایین‌تر از اکوادور، پرو و گواتمالا در جایگاه هفتم رقابت‌های پان آمریکن قرار گرفت. در این مسابقات در 55 کیلوگرم سانچز از کولومبیا، در 60 کیلوگرم هرارد از کولومبیا، در 63 کیلوگرم لوئیز از امریکا، در 67 کیلوگرم دانیل لوپز از کوبا، در 72 کیلوگرم رینیو از مکزیک، در 77 کیلوگرم کاسترو از مکزیک، در 82 کیلوگرم والسیانو باس هم از مکزیک، 87 کیلوگرم نینو از مکزیک، در 97 کیلوگرم کیندلون از کوبا و در 130 کیلوگرم هرینگتون از امریکا موفق شدن که اون قهرمانی رو از داره خودشون بکنن. فقط امریکا 2 مدال طلا در این مسابقات کسب کرد. فراموش نکنیم که رقبای ما در رقابت‌های جوانان جهان همین کوبا و امریکا خواهند بود که وزیرشون حتما مورد توجه کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان خواهد بود. اما در مسابقات اروپایی که مسابقات کشتی فرنگی جوانان اروپا در اسپانیا در حال برگزاری هست، در واقع در بخش کشتی آزاد رقابت دنبال میشه. مسابقات کشتی فرنگی تموم شده که تیم روسیه با 159 امتیاز عنوان قهرمانی رزان خودش کرد، گرجستان با 151 امتیاز دوم شد و مجارستان با 124 امتیاز در مکان 20 ترکیه و ارمنستان هم چهارم و پنجم شدن. نکته قابل توجهی که در پنج وزن اول رقابت روسیه فقط یه مدال برنز تونست کسب کنه، اما در روز دوم تونست امتیازات بیشتری کسب کنه. با این حال فقط یه مدال تونست تیم روسیه از رقابت ها از آن خودش بکنه. در پنج وزن اول دیگو چهلیکو از گرجستان در 60 کیلوگرم، گورگی شوتادزه از گرجستان در 67 کیلوگرم، میخائیل ارمیان از ارمنستان در 77 کیلوگرم، استفان تاکاس از مجارستان در 82 کیلوگرم و آلکس اسوکی از مجارستان در 97 کیلوگرم عنوان نخست مال خودشون کردن. در روز دوم و نهایی رقابت ها هم اولادز از گرجستان در 55 کیلوگرم، توپراک از ترکیه در 63 کیلوگرم، تاماش لوای از مجارستان در 71 کیلوگرم، ایلیا ارمولنکو از روسیه در 87 کیلوگرم و مهمت بکیر از ترکیه در 130 کیلوگرم موفق شدن که عنوان نخست رو از آن خودشون بکنن. حتما باید کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی متوجه رقابت‌ها باشن. مطمئنا فیلم این پیکارها رو در اختیار میگیرن و آنالیز خوبی رو روی ستاره‌های مسابقات اروپایی خواهند داشت که رقبای اصلی خواهند بود در رقابت‌های قهرمانی جهان. خیلی ممنون و متشکر از همراهیتون با خبرهای کشتی جهان.
خب از همکارم آقای عبدالهاشم‌پور که اخبار کشتی جهان رو به اطلاع ما و شما رسوندن بی نهایت تشکر میکنم. ورزش ایران رو میشنوید که اختصاص به کشتی داره و میدونید که ما در مورد یک موضوع، فرایند انتخاب کشتیگیران تیم ملیمون و همینطور در مورد انتخاب ریاست فدراسیون کشتی صحبت میکنیم. اتحاد مقرش با آقای نقی هدایتی، رئیس هیئت کشتی استان گیلان. آقای هدایتی سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
خواهش میکنم. بندم خدمت جناب علی آقای اسکوی عزیز و مهمان گرانقدر شما آقای دکتر سیفی عزیز عرض سلام ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم.
جناب هدایتی عزیز عرض سلام دارم خدمت شما، خسته نباشی و خدا قوت میگم به شما.
خواهش میکنم.
جناب هدایتی من میخوام بدون اینکه حاشیه‌ای برم و مقدمه‌ای رو برای این موضوع بگم، میخوام وارد اصل موضوع بشم و اونم بحث انتخابات فدراسیون کشتی هستش. میخوام ببینم که دو تا سه تا موضوع هستش که برای ما و شنوندگان باید مشخص بشه، اطلاعات کافی داشته باشن. شما فکر کنم جز اون 24 نفری بودید، 25 نفری بودید که در سمیناری شرکت کرده بودید، درسته؟
بله.
میخوام ببینم شما جز اون سمینار بودید، آیا اصلا اون سمینار بود، مجمع بود، به کجا رفتیم مجمع و یه دفعه شد مجمع، بعدش یه دفعه آقای بنی تمیم برکنار شد، بعدش فرد جدید که انتخاب نشد به وزارت ورزش این موضوع سپرده شد، آیا همه اینها دلیل این بر این نیستش که اصلا هیچ ثباتی توی فدراسیون کشتی وجود نداشته و نظامی وجود نداشته و این میخوام ببینم جایگاه هیئت کشتی ها در کجا هستش؟ من میخوام حرفای شما رو بشنوم به عنوان کسی که در اون سمینار وجود داشتید و مطالبی رو دیدید و شنیدید و میخوام اونا رو منعکس کنید. منتون هستم.
خواهش میکنم. من ابتدا خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه خوب شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای ایستاد دفاع مقدس و شهدای عزیز مدافعین حرم. در پاسخ به سوالات شما باید عرض بکنم که در اون مجمع که نمیشه گفت، جلسه رؤسای هیئت‌هایی که تشکیل شده بود و با حضور 24 استان برگزار شده بود، اول اینکه واقعا گفته نشده بود اون جلسه کسی هدف از این جلسه چیه و متاسفانه اون اتفاقی که نمیبایست میافتاد افتاد. من مخالف برگزاری جلسه بودم. جلسه با این کیفیت قرار شد که مثلا تصمیمی گرفته بشه به ماندن یا نماندن سرپرست قبلی فدراسیون کشتی. اولا که آقای سیفی اون جلسه گذاشتن اون جلسه واقعا اشتباه بزرگ تاکتیکی بوده، نمیبایست این جلسه برگزار میشد. بر فرض محال این جلسه گذاشته شد، 12 نفر از عزیزان رؤسای محترم هیئت‌های استان‌ها نامه‌ای تنظیم کردند که به امضای شاید مثلا 20 نفر هم رسیده باشه این امضا، که درخواست کردن از وزارت ورزش که شما فردی رو به عنوان سرپرست معرفی بکنید به مجمع، نه جلسه رؤسای هیئت‌ها، مجمع باید برگزار می‌شد و این سرپرستی که وزارت محترم ورزش معرفی میکرد به مجمع، مجمع مثل آقای بنی تمیم که مجمعشون رو انتخاب کرد و معرفی کرد به وزارت ورزش به عنوان سرپرست. حتی من مصاحبه از آقای داورزن معاون محترم ورزش قهرمانی تو همین برنامه شما شنیدم، چون گفتن که آقای بنی تمیم رو مجمعشون رو برای که نامه زده به انتخاب کرده به عنوان سرپرست، هیچ مشکلی برای کاندیدا شدن ایشون ندارن چون انتخاب شده مجمع است. من سوالم از این دوستان اینه، چی اتفاق افتاد که بعد از 6 ماه سرپرستی ایشون به ناگاه تصمیم میگیرن که ایشون سرپرست نباشه چون کاندیداست؟
هدایتی جانم، من سوالم اینه اصلا متولی این جلسه کی بوده؟ کی این افراد رو دعوت کرده؟
خود فدراسیون، دبیر مجمع لایق.
یعنی خود آقای لایق نامه زدن یا تماس تلفنی گرفتن که
نامه رسمی زدن برای هیئت‌های استان،
نامه سمینار رو دعوت کردن، گفتن
سمینار دعوت شد. بله تو همون سمینار هم نباید میگم این اتفاق میافتاد، چون ظاهرا از طرف وزارت ورزش به اینا ابلاغ شده بود که چون سرپرستی‌های بنی تمیم در حال اتمامه، شما بیا جلسه برگزار بکن. حالا ایشون جلسه رؤسای هیئت‌ها رو برگزار کرده، درستی که دبیر مجمع باید مجمع رو فراخوان میکرد و این مسئله تو مجمع بررسی میشد. این تا اینجا ای کار اشتباه بوده و اشتباه بوده.
بله شما خودتون جلسه رو ترک کردی.
بله من جلسه رو ترک کردم و حتی اون سو جلسه هم امضا نکردم به خاطر اینکه اصلا روند درستی نبوده. ببینید آقای دکتر عزیز، ما وقتی که یک اساسنامه می نویسیم، ما میگیم یعنی وزارت ورزش، و این اساسنامه مورد تایید کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره، که قرار نیست که ما دستکاری بکنیم یا بر اساس اون اساسنامه اقدام نکنیم. همین کارا رو میکنیم، پای بیگانگان رو باز میکنیم به این کشور، بعد انتظار داریم که چرا اونا دخالت کردن. خب ما چرا بر اساس اساسنامه رفتار نمیکنیم که این اتفاقات بیفته؟
به هر حال من میخوام بگم که باید این موضوع، امیدواریم که انتخابات برگزار بشه در اواخر همین ماهی که در پیش رو هستش، باید برگزار بشه، قولی که دادن وزارت ورزش، و بعد از این هم باید به این نکته رسیدگی بشه به نظر من که چه اتفاقی افتاده، باید نظارتی وجود داره، بازرسی وجود داره که چرا باید یک سمینار جای خودش رو به مجمع بده.
اصلا آیه دکتر سیفی عزیز، واقعا همین دوستانی که الان نامورید مقصران اصلی این مسئله هستن. باز سازمان بزرسی یکی از وظایفش همین نظارت بر کار فدراسیون ها، برگزاری مجامع یا دستگاه نظارتی امنیتی، اینا بایستی بالاخره این مسائل رو رصد بکنن. جالبتر اینه که ما در طول این 6 ماهی که آقای بنی تمیم به عنوان سرپرست بود 4 مکاتبه با وزارت ورزش داشتیم که آقا سرپرست اساسنامه میگه 3 ماه تا 6 ماه. خب این شما 4 بار نامه دادیم به وزارت ورزش که آقا درخواست فراخوانی کردیم، درخواست برگزاری انتخابات فدراسیون رو از وزارت ورزش درخواست کردیم، به هیچ یک از این نامه های ما پاسخی متاسفانه داده نشد. موندن تا 6 ماه آخری بنی تمیم تموم بشه. علنم که برادر عزیزم جناب نعمتی به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی است، آدم با ورزش اول کشور واقعا این رفتار رو میکنه؟
من یه سوال دیگه هم دارم. من فکر می‌کنم با توجه به ساعتایی که شد تقریبا سوال و من جوابش رو گرفتم، ولی میخوام یه بار دیگه از شما بپرسم.
خواهش میکنم.
سهم هیئت کشتی استان‌ها در انتخاب ریاست فدراسیون تا چه اندازه هستش؟
سهم
هیئت‌های کشتی، یعنی ما نقش اصلی کشتی ما در کشور رو کی بازی میکنه؟ هیئت‌های کشتی هستن، یعنی خود هر کدوم از افرادی که مثل شما دارن زحمت میکشن تو استان گیلان که کشتی استان کشتی خیزم هستن، استعدادهای خوب و درخشانی هم اونجا هستن، قطعا اونجا خود شما رئیس فدراسیون اونجا هستید، رئیس هیئت کشتی اونجا هستید، متولی کشتی شما هستید. آیا تا چه اندازه شما نقش دارید؟ خودتون رو نقش میدونید؟ نقش دارید در انتخاب یه رئیس فدراسیون؟
ما خیلی نقش داریم. یعنی شما آقای دکتر عزیز، سه بار مجمع فوق‌العاده گذاشته شد به جهت قبول یا رد استعفای آقای خادم. خب هر سه بار ما مخالفت کردیم و الان هم که دارم با شما صحبت میکنم هنوز بر اساس اساسنامه دارم صحبت میکنم. بر اساس اساسنامه وقتی که رئیس فدراسیون استعفا میده، ما فوق فدراسیون که وزارت ورزش باید فراخوانی بکنه، دلایل استعفای رئیس سابق بررسی بشه، اگر مجمع با استعفایشون موافقت کرد اون موقع میریم رو گزینه‌های بعدی. هنوز که دارم با شما صحبت میکنم استعفای آرسول مورد تایید مجمع قرار نگرفته، یعنی جلسه‌ای برگزار نشده که ما بخوایم مثلا این استعفایشون رو قبول بکنیم. یعنی نقش هیئت‌های استانی ما چیزی بوده 47-8 نفریم توی مجمع، از این 47-8 نفر 32 نفر رئیس هیئت‌های استان، یعنی نصف به علاوه یک ما داریم. یعنی بس تصمیم گیرندگان عقلی انتخاب فدراسیون رئیس هیئت‌ها هستن.
بعد سوال آخرم بی ارتباط نیست با سوال همین قبلی بنده، این که آیا انتخابات ریاست فدراسیون باید توسط هیئت کشتی استانی به صورت پایین به بالا برگزار بشه یا توسط وزیر ورزش و وزارت ورزش به صورت بالا به پایین باشه؟
بر اساس اساسنامه فراخوان رو وزیر وزارتخونه میده، معاون ورزش قهرمانی به عنوان رئیس مجمع. ما به عنوان عضو مجمع دارم کنیم با مثلا ما راجع به بعض استعفای های خادم میخواییم صحبت بکنیم، درخواست میدیم، رئیس مجمع میتونه موافقت بکنه میتونه موافقت نکنه، ولی کش دادن این همه زمان و طول شدن بحث انتخاب فدراسیون خودش اصلا چالش برانگیز. آقای دکتر من نمیدونم دوستان میخوان واقعا مهندسی بکنن انتخابات رو، خب ساعتا بیان بگن آقا ما دوست داریم مثلا حسن بشه رئیس فدراسیون، خدا شاهده ما زیر مجمعه وزارت ورزشیم، ولی وزارت ورزش که خودش اساسنامه می نویسه و مورد تایید کمیته المپیک قرار می گیره، من خواهش میکنم از دوستان حداقل اینو لکه‌دار نکنن، بذارید ما یه جای کار ما درست باشه.
البته من یه موضوعی رو سال 96 پیدا کردم، وقتی سرچ میکردم توی سایت های مختلف دیدم که سال 96 یک نامه ای رو به UW یا همون اتحادیه کشتی زده بودن که باید مثلا از نماینده وزارت ورزش هم توی مجمع باشه، ولی خود UW اصلا موافقت نمیکنه. یعنی میخوام اینو بگم، خود همین مجمع باید سرپرست رو انتخاب میکردن نه واگذار کنن به وزارت ورزش، خود این مجمع باید رئیس فدراسیون رو، به قول شما آقای خادم هنوز تصمیم گیری راجبش نشده و هنوز تصمیم گرفته نشده، بعدش مثلا آقای خادم برها وقتی بهش رأی دادید روز اول باش با اون رأی دادنتون مشخص کردید که آقا باید توی ساختار مشخصی توی چارچوب مشخصی بیاید و چارچوبی هم از اینجا برید بیرون. بله. نه که ما بیایم بگیم خب حالا یه سمیناری تشکیل بدیم آقای بنی تمیم شما برو وزارت ورزش، شما برای ما تعیین تکلیف کن، شما مشخص کن، و این یک بدعت غلطی هستش که ایجاد شد به نظر من.
متاسفانه
باید به نظر بزرگانی مثل شما آقای ثمربر، آقای محبی، دوستان دیگه بیان واقعا ورود پیدا کنن به این قضیه و نذارید واقعا این بدعت‌های غلط در کشور ما در کشتی ما نهادینه بشه و جا بیفته، و به نظر من باید خیلی راجع به این موضوع بیشتر بحث کنیم و صحبت کنیم انشالله.
آقای دکتر من خودم به عنوان یکی از مخالفین همین مسئله از جلسه بلند شدم اومدم بیرون و حتی سر جلسه هم امضا نکردم، بخاطر اینکه اصلا هیچ سنخیتی نداره ما اختیارات ما رو بدیم به وزارت ورزش که شما به عنوان وزیر وزارت خونه برای ما مثلا سرپرست انتخاب کنه. ما تو نامم بعد از اینکه من اومدم از جلسه بیرون سوال کردم، حتی با الهی زنگ زدم که این جلسه چی بود شما گذاشتید، اصلا انگیزه این کار چی بود، چرا این کار کردید؟ خب الان ما میگیریم این اشکالی که بچه ها انجام دادن، خب اشکال بزرگتر و اشتباهی بزرگتر خود وزارت خونه انجام داد که بر اساس اساسنامه سرپرست رو معرفی نکرد. ما گفتیم وزارت خونه شما یک نفر رو به ما معرفی بکن، ما تو مجمع روش صحبت میکنیم که آیا ایشون به عنوان سرپرست باشن
یا نه
یا نباشن.
من خیلی ممنونیم ازتون، چون وقتی ما خیلی کم هست، انشالله اگر فرصت باشه در برنامه آینده باز در خدمتتون خواهیم بود. خیلی خیلی از شما ممنونیم.
سپاسگزارم جناب هدایتی عزیز. انشالله جلسات بعد برنامه‌ای بعدی در خدمت شما خواهیم بود.
ما در خدمت شما.
خدا نگهدارتون.
قربون شما برم.
آقای دکتر شکری، به پایان برنامه رسیدیم، یک دو دقیقه فرصت داریم صحبت‌های پایانی شما و جمع‌بندی‌تون رو بشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از دوستانی که مشارکت کردن در برنامه و صحبت‌های خوب و ارزشمندشون رو شنیدیم، از افراد مربیای کشتی و رئیس هیئت کشتی گیلان. من میخوام بگم واقعا همون بحث اولیه کشتی که از اصل کشتی ما دور شدیم به نظر من، و خیلی از دوستان ما میدیدیم توی حالا جای مختلف میگن دیگه ما خیلی انتخابات زده شدیم و خیلی داریم همش میریم به سمت انتخابات فدراسیون کشتی، و نظرشون این بود که خیلی راجع به کشتی هم صحبت بشه، که ما صحبت کردیم. آقای قدرتی از شهریار تماس گرفتن و خیلی گله من بودن که باید واقعا این موضوعش پرداخته بشه، بحث انتخابی که برای جوانان ما میتونه انگیزه ایجاد کنه. یکی از کشتیگیرای جوانشون میگفتن که بخاطر انتخاباتی براشون نذاشتن تو عرصه جوانان، که من حالا اینو بعدا منعکس خواهیم کرد به سرمربی جوانان و تیم ملی جوانان. های محمد طلایی از کشتیرهای خیلی خوب و مربیای خیلی خوب تمامند ما هستن. من میخوام بگم واقعا ورود پیدا کردن به این دوتا مقوله خیلی برام مهم بود. خیلی
انشالله در برنامه آینده بیشتر صحبت
میکنیم، قطعا تو برنامه دیگه هم بهش پرداخته خواهد شد.
من میخوام خدمت آقای غلامرضا محمدی سرمربی خوب کشتی آزاد اونم خدمتتون عرض کنم که ما این حقو برای ایشون هم قائل هستیم که میتونن به پاسخ بدن در همین برنامه کشتی ورزش ایران که اقتصاد به کشتی داره، این حقو برای ایشون هم قائل هستیم.
بله، آقای غلامرضا محمدی از مربی خوب هستن و ارزشمند. من اگر صحبتی هم میکنیم میخوام یه راهکاری پیدا کنیم، میخوام این بدعت های غلط رو
برداریم،
فقط در جهت توسعه ورزش کشتی کشور.
خیلی متشکرم آقای دکتر سیفی. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم. تهیه کننده برنامه‌مون آقای احمد رضا طاهری بودن، صدا بردارمون آقای حسن عروجی، کارشناس برنامه آقای دکتر حمید سیفی و هماهنگم آقای احمد فارسی. و برنامه در خدمتتون تا برنامه بعد. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز بخیر و خدا نگهدار.
میشه با خورما پزونه
بای بای،
یه حالی به آدم نمیمونه.
بلی
هم سر کار هم توی خونه، ایران و رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ما شیرهای آلیس منبع مناسب گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ما شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر.